اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبد الله الحسین صلوات دیگری عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. موضوع بحث ما بازخوانی داستان عاشورا از منظر فلسفه خلقت بود. تو این چند شبی که خدمت شما بودیم چند تا آیه رو مطرح کردیم. اولین آیه این بود که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، ما جن و انس رو آفریدیم برای اینکه عبادت کنند. خب این اشکال پیش میاد که خب جن و انس که خیلیشون عبادت نمی کنند. آیه دیگر این بود که ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذالک خلقهم. این ولذالک خلقهم محل بحث ما بود که خدا میگه که اگر میخواست شما رو همه رو یک امت واحد قرار میداد، اما همواره شما با هم اختلاف دارید مگر کسی که خدا رحم کنه بهش، که امام رضا علیه السلام فرمودن که مگر کسی که اطاعت خدا رو بکنه تا خدا بهش رحم کنه، یعنی همون عبودیت رو با اختیار خودش انتخاب کنه. که آیه امانت هم خوندیم، عرض کردیم که این آیه انا عرضنا الامانه هم به نظر میاد مهمترین امانتی که به انسان داده شده اختیاره، که انسان با این اختیار میتونه ظلوم و جهول بشه. و آخرین آیهی که عرض شد بحث ابتلا و امتحان بود. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن و عملا. دیروز همچنین عرض کردیم که وقتی خدا بنا رو بر امتحان و ابتلا قرار داده حتما شیطان رو هم میذاره. شیطان هم آفرید که ما اگر تو دو راهی قرار گرفتیم باید دوتا راه برامون جذابیت داشته باشه. خدا یه فطرتی در ما قرار داده که خوبی ها رو تشخیص بدیم، از اون طرف هم یه شیطانی قرار داده که مسیر بد رو برای ما زینت بده. و چون قرار بر امتحانه، فتنه ها امتحان ها با شیطان یه گره جدی خورده. یعنی ما عرضمون این بودش که ما قرار مسیر عبودیت رو طی کنیم، اما نه عبودیت ساده‌ای که همه موجودات دیگه دارن. این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، همه موجودات بنده خدان، به تعبیر قرآن طوعا او کرها، یعنی دلشون بخواد یا نخواد همه دارن تو مسیر عبودیت رفتار میکنن، اما انسان باید خودش انتخاب کنه مسیر عبودیتو. قرآن در مورد یه عده تعبیر میکنه و من الناس من یعبد الله علی حرف فإن اصابه خیر اطمأن به و إن اصابته فتنة انقلب علی وجهه خسر الدنیا والآخره ذلک هو الخسران المبین. سوره حج آیه 11. میگه برخیا خدا رو این یعبد الله علی حرف، میتونیم فارسی ترجمهش کنیم، فارسی بگیمش این خدا رو حرفشون فقط خدا رو میپرستن، اما حرف تو خود لغت یعنی لبه، یعنی اون لبه مرز دین دارن، یه تکونی بخوره سری میفته اینور، اگه خیری بهش برسه سودی بهش برسه وای میسته، اگر یه فتنه بهش برسه قش میکنه میفته اینور، یعنی آماده نکرده خودشو برای فتنه ها. خب این آیاتی بود که در واقع تا جلسه قبل خوندیم. امروز میخوام دسته چهارم آیات رو مطرح کنم درباره این که اگر ما میخواییم فلسفه خلقت رو درست بفهمیم این نکات رو باید یاد بگیریم. تا حالا چی گفتیم؟ یکی این که حواسمون باشه ما اومدیم برای عبودیت، این عبودیت تو فضای اختیار، تو فضای تنوع، تو فضای اختلاف بین انسان هاست، این عبودیت تو فضای امتحان و ابتلا حاصل میشه. چهارمش این است که قرآن می فرماید افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. سوره مؤمنون آیه 115. آیا فکر میکنید ما شما رو عبث آفریدیم؟ چه ربطی داره به فلسفه خلقت؟ ربطش اینه، آیا ما بیهوده ایم یا فلسفه‌ای دارد آفرینش ما؟ وقتی میگه که شما فکر میکنید بیهوده اید، نقطه مقابلش این است که فلسفه‌ای داره دیگه. حالا اون فلسفه چیه؟ میگه انکم الینا لا ترجعون، این است که به سمت ما برمیگردید. اینو اگه یادتون باشه دیروز توی عرض کردم که امام حسین علیه السلام دو تا نامه نوشت، یکی از مکه یکی از کربلا. اولش این بودش که کسی که من ملحق شد شهید میشه، کسی که ملحق نشد هیچگاه به پیروزی نخواهد رسید. دومیش چی بود؟ فکأن الدنیا لم تکن و کأن الآخره لم تزل. یعنی اگر میخوای حسینی باشی، یکی از مؤلفهای اصلی این است که قبول کنیم آخرت خیلی 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 جدی تر از این است که ما فکرشو کردیم. یه مقدار زندگیمون نیا کنیم، خب میریم سر کار میایم، حالا خیلی کارمندن، نه بازاریان، هر کس سر کارش میره میاد، بعد حالا یه درباره آخرت هم یکم فکر کنیم. آخرتی هم هست، آخرتی هم هست. یا امام حسین علیه السلام میگه که گویی جز آخرت خبری نیست، گویی اصلا دنیایی در کار نیست. ببینید، برای اینکه مقداری بهتر معلوم بشه، مثالی که احتمالا این مثال رو قبلا هم شنیده باشید، این مثال زیاد تکرار میکنن اما مثال خوبیه، به نظرم آدم روش فکر کنه خیلی ثمره داره. یه جنینی که تو شکم مادرشه، این جنین که تو شکم مادرش کم کم داره رشد میکنه تا به دنیا بیاد. وقتی رشد میکنه توی این شکم مادرش هنوز، کم کم ریش درست میشه، معده‌اش درست میشه، نمیدونم کلیه‌اش درست میشه، این اجزا یکی یکی درست میکنه. حالا اگه این جنین اگه فهم و عقل داشت بخواد بحث کنه، میگه خدایا اینا برای چی همه برای من ریه گذاشته؟ ریه بشه دردی میخوره، معده بشه دردی میخوره. میدونید جنین همه تغذیه و نفس و همه چیزش از طریق نافه، بند ناف هست، از ناف مادری بندی هست میره ببخش ناف خود جنین یه بندی هست میادش به در واقع رحم وصل میشه و از اونجا همه مواد مورد نیاز بدن این از اونجا تامین میشه. این جنین اگه بخواد حرف بزنه میگه خدایا من که از طریق نافم هم غذا میخورم، هم همه مواد لازم به میرسه، همه کارم داره انجام میدم، این چه مثلا الان چش گذاشتی؟ چش به چه دردی میخوره؟ اون جنین که تو داخلش که مادر چش به چه دردش میخوره؟ گوش گذاشتی، گوش به چه دردی میخوره؟ نمیدونم معده گذاشتی، نمیدونم شش گذاشتی، ریه گذاشتی. او خدا اصلا بیکارها الکی داره کار درست میکنه. یه عالمه وسیله داره این جنین که به هیچ دردی نمیخوره مادامی که تو شکم مادره. چی باید بهش بگیم به این جنینه؟ باید بگیم صبر کن، تو برای تو شکم مادر درست نشدی، تو برای بیرون شکم مادر درست شدی، تو قراره بیای به دنیا. حال دنیا چه خبره؟ میگم دنیا خیلی بزرگه. یعنی چقدره؟ یعنی مثلا این جنین چقدره تو شکم مادر؟ اینقدر دور و برش اینقدر میبینه دیگه. یعنی مثلا از مادر منم بزرگتره؟ میگم مادر تو در مقابل دنیا هیچ. مگه میشه؟ آقا من هر جا بچرخم مادرمه، هر طرف باشم مادرمه، تازه مادرم خیلی بزرگتر از شکمشه که من تو شکم مادرم هم دیگه دست و پا میدونم، این مادر من خیلی موجود بزرگیه. جنین رو مقایسه کنید با مادرش، خیلی بزرگه. آقا چاخان میگن، کی گفته؟ بابا ما کلی مدت تو این شکم مادر زندگی کردیم، هیچ دنیا ندیدیم. حکایت ما تو دنیاست. یه عالم خدا به همون امکانات داده که چی کار بکنیم. چه امکاناتی ما داده؟ آقا این عقل ما، این حافظه ما چقدر ظرفیت داره؟ الان ابر رایانه ها دارن شکل میگیرن، هوش مصنوعی، نمیدونم نسل دوم نسل سوم اینا داره میره جلو که بتونن پردازش کنن حرف زدن رو. میدونید یا نه؟ حالا نه که این جوانایی مدار کامپیوتر اینا کار میکنن، نمیدونم کار میکردید، یادتونه 7 8 سال قبل اگه کسی کار میکرد با الان کار کنه هوش مصنوعی نبود، فوق‌العاده تفاوت داره. دیدید یا نه؟ چیکار کردن؟ از الگوی زبانی یاد گرفتن که ببینن چجوری زبان بتونه بهش به هوش مصنوعی زبان بدیم. برای میگن ابررایانه هاست. الانم چند نمیدونم، من رقماش هم بلد نیستم، چه مقدار داده باید به این کامپیوتره بدن تا بتونه یه پردازشی بکنه جمله شما رو بفهمه. الان به هوش مصنوعی حرف میزنید، نم کار کردید دیگه، حرف میزنی جواب میده، چند صد نم چند میلیون میلیارد نمیدونم چقدر باید اطلاعات داده باشن، اون بیگ دیتا های خیلی خیلی عظیمه که اون همه اطلاعات باید باشه تا فقط بتونه بفهمه شما چی گفتی. این حرف زدن که کار خیلی خیلی دم دستی ماست، نمیفهمیم چه کاریه تو عالم. هیچ حیوانی نمیتونه حرف بزنه. آقا حیوانا هم صدا میکنن، همدیگر رو خبر میکنن، و حرف زدن با صدا کردن از زمین تا آسمون فرق داره. حرف زدن یعنی شو فارسی حرف بزنی، اون یکی ژاپنی حرف میزنه. ببینید حیوانا ارتباط که با هم برقرار میکنن یه صدا در میارن. این کار رو ما هم میتونیم بکنیم. شما ببین به یه آدم ژاپنی برسی میتونی باش ارتباط بگیری. دیدی؟ یه دست کم میدی، نمیدونم میزنی به اینجا، یه ادایی در میاری که منظورتو برسونی. حیوانا اینقدر میتونن ارتباط بگیرند، ادا در بیارن. ما حرف میزنیم. اینقدر حرف زدن مهمه. خدا میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان بچی علمه البیان. اگه ما بدونیم همین حرف زدنه چقدر مهمه، باورمون نمیشه. اصلا ما انسان ها چرا فرهنگ داریم؟ چرا تمدن داریم؟ ما انسان ها چرا میتونیم پیشرفت کنیم؟ حیوان ها نمیتونن پیشرفت کنن؟ به خاطر که ما میتونیم تجربه کنیم، حیوان ها نمیتونن تجربه کنن. خیال جب حیوان ها هم تجربه میکنن، خوب هم تجربه میکنن. آیا تجربهشون درس میگیرن؟ آره درس میگیرن حیوان ها رو. شما یه سگی یه گربه یه چند بار بزن دیگه سمت تو نمیاد، میاد یا نمیاد؟ تجربهش درس میگیره. آقا حیوان ها میتونن ابزار بسازن؟ آره کی گفته نمیتونن بسازن؟ میگن حیوان، انسان حیوان ابزار سازه. بابا حیوان هم ابزار سازه، سمور صد میسازه، میدونین دیگه. ما یه توی همین قومی که هستیم، خونه که فامیلامون، یکی از یه درخت تنومندی داشتن، این افتاد درخته، بعد اومده بودش این چیزا اومده بودن تیکه تیکش کنن ببرن، بعد من خودم نرفتم، خانومم رفته بود، میگفتش که لونه کلاغه، یه کلاغی لونه درست کرده بود. میدونی چجوری لونه درست کرده بود؟ به تعبیر امروزی بتونارمه کار کرده بود. بتونارمه میدونی چیه؟ بتونارمه اینه که میله میذارن، سیمان و اینا میریزن روش. حالا من رشته اینجوری بلد نیستم دیگه، حالا دوستان که رشته های مهندسی اینا بلدن میگن اینجوری نیست، ولی حدودش همینه دیگه. یه اصلش میله است، با خاک و سیمان و اینها قاطی میکنن. این دوتا ترکیبش خیلی قویه. این کلاغه خواسته بود خونه شو توی این چیز، این لونه شو توی درخت محکم کنه، مفتول گیر آورده بود، با مفتول این خونه رو زده بود چیز، خاک و گل ریخته بود روش. بتونارمه کار کرده بود. کلاغا بلدن کار بکنه، حیوانا بلدند، اما چرا پیشرفت نمی کنند؟ به خاطر که بیان ندارند. و چه ربطی داره؟ آقا میدونید عمده علمی که اغلب شما دیگه تحصیل کرده دیگه، عمده علمی که ما داریم محصول مطالعه است. محصول این است که یک کسی یه چیزی یاد گرفت، تونست بنویسه، تونست بگه، نه اینکه ادا در بیاره، گفت، جمله به کار برد، این جملات نوشته شد، بعد ما بینیم اینا رو میخونیم. برای همین ما یه چیزایی میدونیم ابن سینا بلد نبود، با اینکه خیلی عالم بود. چرا؟ چون ابن سینا تا زمان خودش میتونست بدونه. ما یه عالمه چیز دیگه میدونیم که ابن سینا هم بلد نبود. بیان خیلی مهمه. خدا این زبان و بیان رو داده برای ما چی؟ خب برای که با هم ارتباط بگیریم، حرف بزنیم و همین. آخه یه ارتباط اینجوری با هم برقرار کردن که حیوانا با هم برقرار میکنن، بیان میخواست. این حافظه بسیار 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 پیچیده‌ای که خدا تو ذهن ما گذاشته، تو مغز ما گذاشته که هنوز ابررایانه ها به گرد این حافظه نمیرسند. این همه جا برای چیه؟ چی کار میخواییم بکنیم ما تو عالم؟ قراره چی بکنیم؟ ما خودمونو دست کم میگیریم. امکاناتی تو وجود ما هست توی جای عالم پیدا نمیشه. خدا خواست ما رو بیافرینه، اول زمین رو آماده کرد، خلق لکم ما فی الارض جمیعا. بعد تو زمین رو نگاه میکنیم، مقایسه کن با سایر سیارات عالم. من حالا خیلی اطلاعات ندارم، این دوستانی که حالا رشته های اینجوری هستن بیشتر میتونن بگن اینا رو، بید بپرسید ازشون. ولی اون مقدار که من میدونم تو اغلب این سیاره هایی که تو عالم هست چند تا دونه عنصر بیشتر نیست. تو کره زمین این همه عنصر داریم، اونجا من 5 تا 6 تا 7 تا، یه رقم های خیلی پایینیه توی سایر کرات. خدا زمین سازی کردی مفصل، بعد ماها رو آورده یه عالم امکانات به ما داده. این عقل ما که باهاش این همه کار تا حالا کردن که هیچ کاری نکردن. حدیث داریم وقتی امام زمان علیه السلام ظهور کنه، کل علم بشر یعنی تمام این هوش مصنوعی هم هستا، کل علم بشر تا زمان امام زمان علیه السلام 2 حرفه که امام زمان علیه السلام بیاد 28 حرف دیگه شو میاره، بقیه حروفش میاره که میشه 28 حرف. دقت کنید، حالا حروف عربی میگن 28 حرف، دقت کنید 28 حرف نه یعنی 14 برابر، یعنی میلیاردها میلیارد برابر. میدونید چرا؟ دقت کنید، با 2 حرف چند تا کلمه میتونید بسازید؟ بگید آب، بابا، باب، آبا، با. این چقدر کلمه ساختم، یاد بگیرید. فوقش 3-4 حرف شما اضافه کنید، بیشتر از این میتونی بسازی؟ حالا 2 حرفش 3 حرف چند تا کلمه میشه ساخت؟ 3 حرفش 4 حرف چند تا کلمه میشه ساخت؟ حالا این 2 حرفش 28 حرف چند تا کلمه میشه ساخت؟ حضرت نگفت علم بشر 2 واحد بود میشه 28 واحد، گفت 2 حرف از حروف الف با شد 28 تا، یعنی اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی خدا یه عقلی به ما داده، یه توانی به ما داده، اینقدر میتونیم بفهمیم که کل علم بشر که تا حالا فکر کنیم خیلی زیاده، هیچی نیست. برای چی داده اینو ما؟ بابا خدا گفت جاعلن فی الارض خلیفه، من میخوام خلیفه بذارم، من یه موجود خیلی 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 خاص آفریدم. اول ما ببینیم آقا چی آفریده که ببینیم فلسفه‌ش چیه. ما فکر کنیم انسان یه موجود حیوان دوپا، یک چند تا جهش از میمون بیشتر داره، میمون بوده 4 تا جهش روش اضافه شده، حالا شده انسان. اتفاقی یه متفکر اسرائیلی معروفی است میگه آقا نظریه وراجی، همه چیم با وراجی درست شده، کل زندگی ما وراجیه. اون بنده خدا میگه آقا وراجیه یا بیان یا این مغز یا این داده ها. ما همون جنینی هستیم تو شکم مادر که میگیم خدایا این دسته بشه دردی میخوره، این چشمه بشه دردی میخوره، این پایه بشه دردی میخوره، این مغزه بشه دردی میخوره، اینا بشه دردی میخوره، من که دارم اینجا با این ناف از طریق نافم همه چی دارم میخورم، زندگی من با چرخیدن حاصل میشه. میچرخه دیگه، جنین تو شکم مادر میچرخه، با چرخیدن حاصل میشه. اینا به چه برای چیه؟ برای استفاده نمیتونه بکنه ازش. کافیه یکی از اون سلولای بنیادی نه، یکی از سلولا درست عمل نکنه، ریه شکل نگیره، این جنین به دنیا میاد بیچاره میشن پدر مادرش. حالا بذار تو دستگاه، بذار اینجا، ای خدا چیکار کنیم، یه سلول بنیادی بهش تزریق کنیم فلان بیسار، منم که بلد نیستم این چیزا. ها کافیه یکی از سلولا که داشت چشم میشد وسط کار گیر کنه، چشمش درست نشه. تو دنیا چقدر مصیبت دیگه، کور به دنیا میاد، چقدر محرومه. بابا من فقط یه سلولم توی زمان جنینیم خوب رفتار نکرد. آقا یه سلول خوب رفتار نکرد، یه عمری کوری. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. اگه میخوای فلسفه خلقت رو بفهمی باید انسان رو تو فضای آخرت ببینی نه تو فضای دنیا. امام حسین چی گفت؟ فکأن الدنیا لم تکن و کأن الآخره لم تزل و السلام. ما اگه میخواییم درست تشخیص بدیم چی کار میخواییم بکنیم تو عالم، باید افق تحلیلمون بره تو آخرت نه فقط تو دنیا. اگه شما برای 80 سال برای 100 سال دنیا برنامه ریزی بکنی باختی، مثل اون جنینی که فقط داره توی شکم مادرش داره برنامه ریزی میکنه. شما در نظر بگی این جنینه چقدر مشکلات میتونه داشته باشه وقتی بیاد تو دنیا، ریش نارس باشه، نمیدونم معدش مشکل داشته، ها مشکلات ژنتیکی چقدر الان رایجه. ببین چند تا، یکی دوتا نیستا. بعد به این جنینه بعد بگی آقای جنین یا خانم جنین، شما لطفاً این موادی که به بدنت وارد میشه درست هضمش کن، خراب نکن. به ما یه دستورالعملی به اسم دین اومده میگه آقا اینجاش میشه دردی میخوره، اونجاش میشه دردی میخوره، حالا اگه من این کارو بکنم چی میشه، حالا نماز نخونم چی میشه، خدا که نیاز به نماز من نداره. بابا بفهم، حالا اگه اینجا دروغی گفتم اینقدر سود بردم چه ضرری داره، اگه فلان جا حالا یه شرابی هم، حالا الحمدلله اهل مجلس بود که اهل شراب اینا نیستن که شرابن طهورا شما میخورید، این شرابی بی خود نخورید، حالا فلان چه اشکالی داره. آقا تا وقتی تو دنیا فکر میکنی سوال برات پیش بیاد چه اشکالی داره، تو افق آخرت فکر کن. یه دونه چشم نداشته باشه خیلی اشکال داره. آقا اونایی که نابینان واقعا چقدر از لذت‌های دنیا محرومن، چقدر از مزایای دنیا محرومن. اونی که ناشنواست چقدر محرومیت داره، داره یا نداره؟ یه دونه سلول، یه دونه چیز کارشو تو جنین خوب انجام نداد. اینکه بعضی وقتا میگن آقا چجوری میشه ما یه گناه میکنیم این همه عذاب میشی، خب بابا این دنیا و آخرته، همان گونه که اون شکم مادره این جنینه، یه کار کوچیک تو جنین یه کار کوچیکه، میای دنیا خیلی کار بزرگیه. یه کار کوچیک تو این دنیا برای دنیا یه کار کوچیکه، بری اونور خیلی بزرگه. من تو این بحثای خلاصه فلسفه و من رشتم فلسفه بوده دیگه، حالا بخیر میدونن فلسفه این بحثایی که خیلی از شبهات رایجیست که همه تو دبیرستان تو دانشگاه مکررن هم آدم سوال میکنی خدا چرا شر تو عالم وجود داره، چرا اینقدر تبعیض وجود داره، چرا تفاوت وجود داره، سوال رایجی نیست؟ پاسخهای بسیار بی خود ببخشید خود من از کتابی درسی اینا نوشتم میدونم. آقا پاسخش خیلی ساده است، بابا این شره تو افق دنیا شره، مثل این جنینه است تو اینجا میگه خدایا الان چقدر دست و پا گیره، این دست و پا چقدر دست و پا گیره، این چشمه چقدر دست و پا گیره، این مشکلات چرا اینجوریه. بابا قرار نیستش تو دنیا کار تموم بشه، آقا این چه خدای عادلیه که اینجوری میکنه، چرا زلزله اومد، چرا این بمب زدن، چرا این همه شهید شد، چرا خانواده ما اینا کشته شدن، ها چرا این سوالات زیاده. خب به خاطر اینکه فکر میکنی تو دنیا قرار کار تموم بشه. آقا خدا عادله، دقت کنید، خدا اگر آخرت نباشه عادل نیست، درسته یا نه؟ مگه ما یکی از دلیل‌های مهمی که بر اثبات آخرت میاریم عدالت خدا نیست؟ این یعنی چی؟ یعنی اگه عدالت خدا رو می‌خوای بشناسی تو دنیا نمیتونی بشناسی. هی اشکال نکن فلانچی چرا اونجوریه، فلانچی چرا اینجوریه، چرا به اون بیشتر دادن، چرا به این کمتر دادن. آقا اگه بیشتر و کمتر نمیداد اختلاف برقرار نمی‌کرد که ما نمی‌شد امتحان بشیم. یکی از رکن‌های مهم انسانشناسی بفهمیم به چه دردی می‌خوریم این است که نگاهمون رو باز کنیم بفهمیم ما تو آخرت زندگی می‌کنیم همین الان. و ان جهنم، حالا جهنم چه برسه به بهشتش، و ان جهنم لمحیطة بالکافرین. محیط اسم فاعله. اسم فاعل میگن دلالت بر ثبوت فعل داره. وقتی خدا اسم فاعل بکنیم بره، یعنی همین الان همواره اینجوریه. همین الان جهنم این نتانیاهو رو تو دل خودش گرفته. حالا معلومه چند تا از ماها خدا دادمون برسه. حالا این نتانیاهو که میدونیم تو جهنمه، وگرنه پرده ها بره کنار معلوم نیست چه خبره. پرده ها بره کنار میبینید بهشت و جهنم کنار هم راه میرن. جای خیلی واضحش که همتون سراغ دارید مشهده. بهشت و جهنم چسبیده به هم، میدونستید؟ حرم امام رضا، برو تو خود حرم امام رضا که دفنه هارون، تای جهنم با بالای بهشت کنار هم میشه یا نمیشه؟ تو حرم امام رضا میشه به جهنم باشه؟ آره میشه. آخرت اینجوریه. نه اینکه حرم امام رضا، خب منظورم معلومه دیگه، حرم امام رضا بهشته، ولی تو بهشت جهنم رو دفن کردن. حتی قبلش دفن کرده بودن. هارون میدونی دیگه، قبلش کنار امام رضاست. هارون بهشتی جهنمیه؟ شک دارید؟ آقا عالم خیلی پیچیده‌تر از ایناست. ما وسط بهشت و جهنمیم. زید بن حارثه شنیدید حکایتش رو؟ پیامبر گفت کیفه اسبحتو، گفت اسبحتو موقنن، گفت ما علامت یقینه، گفت چجوری صبح کرده، گفت در حال یقین، گفت از کجا معلوم که یقین داری، گفت من میبینم کی الان تو بهشته که تو جهنمه. بهشت جهنم الان ما توش زندگی میکنیم، همین الان، همون الان تو بهشتیم چون مجلس ابو عبدالله. ولی یه دفعه تو مجلس ابو عبدالله میشه جهنمم بیاد؟ وقتی هارون میتونه کنار امام رضا بره شدنش میشه. البته فرشته ها وایستن راه نمیدن، گریه میکنی گناهات پاک میشه، مجلس ابو عبدالله با گناه نباشی، اما همه چی شدنیه تو این دنیا. شمر ملعون میتونه رو سینه امام حسین بشینه، نشست یا نشست؟ خیلی عالم پیچیده است. چشمون رو باز کنیم. بر همین امام هادی علیه السلام توضیح میده، میگه اگه ابتلاعات هست به خاطر اینکه آخرت هست. تحف العقول صفحه 474. و اما آیات البلوا به معنی الاختبار قوله لیبلوکم فی ما آتاکم، میگه آیات قرآن که درباره امتحان و بلواست، ابتلاست، مثل چی؟ آیات رو حضرت پشترم ردیف میکنه، لیبلوکم فی ما آتاکم، تا ما شما رو در اون چیزی که بهتون دادیم امتحان کنیم. و قوله ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم، سپس این دشمن از شما دور کردیم تا شما رو امتحان کنیم. هر کاری خدا میکنه. انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه، ما اینا رو دچار ابتلا کردیم همون گونه که اونایی که باغ داشتند و باغشون دیگه داستانش مفصله، باغشون آتش گرفت و اینها رو دچار امتحان کردیم. و قوله خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، مرگ و زندگی رو آفریدیم تا امتحان کنیم کدومتون بهتر کار انجام بدیم. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، خدا حضرت ابراهیم اون همه امتحانا کرد. حالا من دیگه آیاتو بخونم، حضرت میخونه همینجور آیات ابتلا رو میخونه، بعد میگه فهیه اثبات الاختبار والبلوا، اینا اثبات این است که خدا میخواد انتخاب کنه، میخواد ابتلا کنه، میخواد خبردار شه که شما واقعا چی کاره اید. ان الله، چرا؟ ان الله عز و جل لم یخلق الخلق عبثا، چون بیهوده ما رو نیافریده. آقا چون بیهوده نیافریده سیل میاد، زلزله میاد، مصیبت میاد. چون ما رو بیهوده نیافریده اسرائیل پیدا شده تو عالم. معلومه؟ چون ما رو بیهوده نیافریده ترامپ میشه رئیس جمهور آمریکا. امتحانای پشت سر هم. ولا احملهم صدا ولا اظهر حکمته لعبا، خدا حکمتشو بازی نگرفته. و به ذالک اخبر فی قوله افحسبتم انما خلقناکم عبثا، فکر کردید ما شما رو عبث آفریدیم؟ این امتحانا برای این است که بفهمید عبث نیستید، بیهوده نیستید. من عرض کردم اون دو هفته‌ای که خلاصه حمله شده بود و درگیر بود، یک اضطرابی تو خیلی ها بود، خیلی خوب بود این اضطرابش، نه اینکه این حمله اونا خوب بود، حمله شو خیلی کار بدی کردن، ولی اضطراب خوب بود. یه دفعه بفهمیم آقا وسط امتحانیم، آقا ممکنه الان موشک بزنه، الان شهر شما نزد خیلی احساس نکردید، ممکنه پهپاد چیزی بیاد بزنه بری رو هوا. ها؟ احساس کردی یا نکردی شد؟ شاید خیلی خبری نشد. ها؟ یه دونه گفتن زدم ولی خیلی نه. توفیق نداشتی خیلی. خب ما چی کار باید بکنیم؟ مهمترین کار. پس تا حالا چی گفتم؟ 4 تا مطلب گفتم درباره فلسفه آفرینش. 1. ما اومدیم عبادت بکنیم. 2. خدا اختلاف ایجاد کرده بین ما، اختیار داده به ما. 3. اختیار که داده امتحان میکنه. 4. عرصه زندگی آخرت، نه دنیا. ما تو آخرت داریم رفتار میکنیم. پس چی کار باید بکنیم؟ اولین کار این است که این عقلمونو به کار بیاندازیم. بابا این عقلم چیز خوبیه، اینقدر که فکر کنی چیز بدی نیست. قاتل جان من است عقل من و هوش من، کاش چی بود علم من. چه شعری دست هوش کردم بلد نیستیم. عقل بشه دردی میخوره، بی خیال، ببین دیوونه ها چی راحتن. ها؟ این عقل رو باید به کار بندازیم. کجا به کار بندازیم؟ ما اشتباهای مهمی که میکنیم اونجایی که باید عقلمون رو وارد کنیم وارد نمیکنیم، جایی که نیاز نیست وارد کنیم تا دلت بخواد وارد میکنیم. این همه پیشرفت که تو جهان رخ داده غیر از اینه که عقلشون رو به کار انداختن؟ ها؟ پیشرفته ترین کشورهای عالم خلاص عقل رو به کار انداختن، پیشرفت کردن دیگه. تو چی پیشرفت کردن؟ تو بدترین سلاح‌های آدمکشی، تو بدترین ابزار فحشا، تو بدترین وسیله‌های اغوا. ها؟ عقل رو کجا به کار انداختن؟ کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، امیرالمومنین می‌فرماید. چه بسیار عقل‌هایی که اسیر دست هوا و هوس هاست. اینجا عقلمون رو کار نمی‌دادیم، کجا باید به کار بیاندازیم؟ آقا مهمترین کاری که باید با این عقلمون انجام بدیم این است که ایمان بیاوریم. آقا ما ایمان داریم، ما حالا بذاری توضیح بدم ایمان داریم یا نه. خدا بخیر کنه اینجا که این سوزنچی داره توضیح میده، فرد وسط ایمان هم دیگه نیمونه برامون. ها؟ آقا ایمان مال عقله. افراد سوال میکنن، شبهه میکنن، نترسید، عیب نداره. وقتی حرکت میکنی تو مسیر معرفت و ایمان، سوال و شبهه هم میاد، بیاد، اشکال نداره، مادام که تابع عقلتی عیب نداره. این برنامه زندگی پس زندگی از برنامه بسیار بسیار خوب تلویزیونه، بسیار بسیار خوب. چرا؟ چون یه مقدار انسان رو یاد آخرت میندازیم. افراد میفهمن عالم خیلی بزرگتر از این است که ما فکر میکنیم. ما خیلی میگن فکر کوچیکه، بعد اینا میرن اون طرفا. دقت هم کنید، عالم قیامت خیلی 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 یه رو شما بخاطر میگید خیلی، بعد من میگم بزرگه. همون گونه که نسبت جنین با دنیا چقدره، داخل شکم مادر با دنیا، بگم آخرت به مراتب از این نسبت بزرگتره، کم نگفتم. این زندگی پس زندگی رو نگاه میکنید، یه نکته دستون باشه، این آدما در یه زمان خیلی کمی رفتن اون دنیا خیلی بزرگه، یه کوچولوشو دیدن، یه کوچولوی خیلی کوچولوش هم دیدن. برای بعضی وقتا حرفاشون ناسازگاره، بخشون مثل این میمونه. شما در نظر بگیر یه آدمی از مریخ پاش، فرض بگیر مریخ آدم داره، از مریخ پاش بیاد کره زمین، این آدم مثلا بیفته توی یزد، بیفته توی یزد، توی یه روستای یزدی، حالا رفیقش بیفته توی جنگل آمازون، اون یکی رفیقش هم بیفته وسط شهر لندن. ها؟ بعد این سه تا بعد نیم ساعت یه ساعت برگردن برن مریخ. اصلا تعریفایی که از انسان میکنن از زمین تا آسمون با هم فرق داره، درسته؟ این مثال زدم برای که بفهمی اینا که میرن زندگی پس زندگی تجربه میکنن، هر کدوم یه جا میفتن تو اون عالم بسیار بسیار عظیم. ولی خوبیش دیگه یه مقدار چشمون باز میشه. یکی حرفایی که تو که این برنامه هاشون یکیشون گفت من خیلی خوشم اومد، من چون احادیث معاد و اینا رو یه مقداری کار کردم، عمده وقایعی که اونجا میگه، برخی موارد آدم میفهمه که اشتباهه، ولی عمده وقایعی که میگن درسته، یعنی فضای احادیث و آیات تاییدش میکنه. یکی از مواردی که یکیشون میگفت یه بنده خدایی بود اسمش یادم علی بود چی بود، بعد میگه اونجا که من رفتم میگه من خیلی شک و شبهه داشتم، خیلی سوال بود درباره خدا، درباره قیامت، درباره پیامبر، سوالای مختلف داشتم، هم تقلا میکنم به خیلی پاسخاشم نمیرسیدم. میگه اونجا که وارد شدم به من گفتن، اگه مثلا اسمش علی بود گفتن علی دانا. گفتم که با من این؟ گفت آره تو. گفتم من که علی دانا نیستم، من اتفاقا خیلی چیز نمیدونم. گفتن نه تو علی دانایی، حالا علی یا هر چیزی بود. اونی که سوال داره حرکت میکنه. آقا حرکت نکنی ایمان نمیتونی بیاری، ایمان عمل ارادیه، ایمان اختیاریه، شما باید بری ایمان بیاری. ایمان با علم فرق داره، علم اختیاری نیست. یعنی چه علم اختیاری نیست؟ یعنی اگه شما ریاضیات یاد گرفته باشی به شما بگن دو دوتا میفهمی چهارتا، آقا دو دوتا رو هر کاری بکنی نمیشه پنجتا، دست شما نیست. وقتی چشتو باز میکنی دلت بخواد یا نخواد این قیافه منو میبینی مجبوری تحمل کنی، دست شما نیست که مثلا الان چشمو باز میکنم سوزنچی رو نمیبینم. میتونی؟ همین که نگات میفته میبینی، دونستنش دست خودت نیست. میتونی چشتو ببندی اما باز کردی میبینی. علم دست خودت نیست، فقط باید مقدمات شما مهیا کنی. مقدمات شما ایجاد کردی دیگه میاد، وقتی اومد کاش نمیتونی بکنی. اگه به شما بگن که مثلا آب در 100 درجه میجوشد، همین که ببینی آب جوش گذاشتن این جوشید میفهمی 100 درجه شد، دست خودت نیست بفهمی یا نفهمی. همین که بدونی آب در 100 درجه میجوشد میدونی الان دمای این آب به 100 درجه رسیده، دونستی. علم اینجوریه. اما ایمان انتخابیه، یعنی باید علم به دست بیاری، علم به دست بیاری، علم به دست بیاری، عقل تو به کار بیاندازی، بعد تصمیم بگیری میخوای باور کنی یا نمیخوای باور کنی. این باور کردنی که اسمش ایمانه با دانستن فرق داره. باورت میشه؟ باورت میشه امام حسین دریای رحمته؟ یه عده باورشون میشه یه عده باورشون نمیشه. هزار بار امام حسین دستشو گرفته ها، باورش نمیشه دریای رحمت. باور کردنیه. آقا باید باورمون بشه خدا خداست. مهمترین باور دینی چیه؟ توحیده. توحید یعنی چی؟ یعنی فقط خدا خداست. یعنی پول خدا نیست، یعنی قدرت خدا نیست، یعنی شهوت خدا نیست. باورمون میشه؟ آقا چیزایی داری میگی یا پول داشته باشه همه کارت حله، حله یا نه؟ پول خداست یا نه؟ باور داریم خدا فقط یکیه و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. اغلب مؤمنین ایمان نمیارن مگر این که مشرکند. یعنی چی مشرکند؟ یعنی باور ندارن خدا فقط یکیه. آقا ما هیچ خدای غیر از الله نمیشناسیم. آره جون خودمون. واقعا تای دلت برو نگاه کن ببین چند تا خدا داری، دلت به کی بنده. و علی الله فلیتوکل المتوکلون. هر کس میخواد توکل کنه فقط بر خدا باید توکل کرد. ما به چی متوکلیم؟ به رفیقمون. اسرائیل حمله میکنه به سپاه متوکل میشیم، به موشک ها متوکل میشیم. دقت کنید وظیفمون رو باید انجام بدیم ها. هی از این حرفه من نجی نگیرید پس موشک و اینا مهم نیست. آقا وظیفت رو باید انجام بدی اما توکلت به کی باید باشه؟ به وسیلت باشه یا به خدا باشه؟ و ما رمیت از رمیت، یعنی تو پرتاب میکنی یا خدا پرتاب میکنه؟ باید پرتاب کنی تیر تو. آقا مهمترین اگر بفهمیم که ما تو آخرت زندگی میکنیم، مهمترین وظیفمون اینه که بریم ایمان بیاریم. ایمان به چی؟ مهمترین موضوع ایمان تو قرآن خدا و آخرته. 20 بار تو قرآن اومده یؤمنون بالله والیوم الآخر. دو تا چیز رو ایمان بیاری بقیهش هم ایمان میاری، مجبوری ایمان بیاری، دیگه نمیتونی ایمان نیاری. دو تا چیزی که باید ایمان بیاری، یک، خدا هست راست راستی. واقعا خدا هست؟ بابا یه چیزی گفتن تو چرا باور کردی؟ ها؟ واقعا خدا هست؟ هم بشین با خودتون فکر کنید واقعا آخه اگه خدا هست اسرائیل چیکار داره میکنه؟ این مردم غزه چیکار داره میکنه؟ اگه خدا هست چرا امام حسین رو کشتن؟ از روز اول دارم بحث میکنم این سوالا رو حل کنی برای خودت. خدا هست و امام حسین کشته میشه. خدا هست و مردم غزه اینجور مظلومن. خدا هست و امام زمان نیومده. چون افرادی که قبول داشته باشن خدا هست انقدر نیستن که امام زمان بتونه روشون حساب بکنه. ماها گاهی وقتا قبول داریم خدا هست، مشکل با فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اینو شما که اهل بندرید بیشتر احتمالاً تجربهشو داشتید. نمیدونم، حالا ما خیلی تجربه نداشتیم. بری تو دریا، دریا یه دفعه طوفانی بشه، مثلا این قایق و اینا باشه، این کشتی خیلی بزرگ شد، ادام احساس ما خیلی توفیق نداشتیم اینا رو ببینیم، ولی احساس من اینه. ولی البته کشتی خیلی بزرگ تایتانیکش بود دیگه. طوفان که بشه، تایتانیک هم باشه، معروفه دیگه، میگن طرف حرکت کرده بود، گفته خدا هم نمیتونه اینو چیز کنه. خدا هم گفت نمیتونم. آه. فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخ. تو سختی ها، تو شدت ها که قرار میگیری، مخلصین له الدین، کاملا مخلصانه میریم سراغ خدا. فاذا نجاهم الی البره فاذا فریق منهم مشرکون، اگه اشتباه نخونده باشم آیه رو، تا به خشکی میرسن، تا به ساحل میرسن، خدا بود اما فعلا این پوله هم هست، خدا بود اما رئیس ما هم هست، خدا بود اما همسر مکرمه هم هست، خدا بود. آقا نمیاد امام زمان. امام زمان خیلی خجالت داره، بیشتر از همه خود من باید خجالت بکشم. چند ساله؟ 1200 سال شده حدوداً، 1100 خورده ای سال شده، درسته 250 بوده دیگه، الان 1440 ایم، 47 قمر حساب کنی 3-4 سال دیگه میشه 1200 سال. 1200 سال بابا چند تا آدم میخواد؟ حتی اذا کملت العده الموصوفه به 300 و 19، گفت کی امام میاد؟ گفت زمانی که این عدد کامل بشه، 313 تا. آخه چرا کاملش نمی کنیم؟ چرا نمیریم تو رکابش؟ چرا باورمون نمیشه؟ چرا به این زندگی دل خوش کردیم؟ چرا فکر میکنیم زندگی فقط تو دنیاست؟ آقا باور کنیم خدا هست راست راستی، آخرت هست راست راستی. یه کمی یه توصیه استاد امام میکرد، توصیه خیلی خوبیه. میخواید نمازات از شروع کجا شروع کار چیه؟ نمازه. از کجا شروع کنیم؟ میگیم آقا میخواید شروع کنیم. حدیثش یادم بیاد، یه صلواتی فرستید. و علم ان کل عملک تبع لصلاتک، همه کارات تابع نماز خوندنته، همه کارات. حدیث دیگه داریم، روز قیامت افراد که میارن اولین چی؟ اول ما یعاصو به العبد از سلات، فا این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. قبول بشه همه چی قبوله، رد بشه همه چی رده. آقا ما نماز میخونیم، آخه من خودم میگم این نمازه بخوره کمر من با این نماز خوندنم. آقا نماز، نماز یعنی چی؟ 5 دقیقه در روز، 5 تا 5 دقیقه. آقا روز 24 ساعته، 24 ساعت ضرب در 60 دقیقه بکن چقدر میشه؟ 5 تا 5 دقیقه میشه 25 دقیقه. دو دقیقه تون نماز تو بخون اشکال نداره، ولی 2 دقیقه نماز بخون. آقا چرا 2 دقیقه نماز نمیخونیم؟ 2 دقیقه با خدا حرف نمیزنیم، با خودمون حرف میزنیم، با دقل دستیمون حرف میزنیم، با حسابای مالیمون حرف میزنیم، با مشکل خانوادگیمون حرف میزنیم. ها تو نماز که میخونی با کی داری حرف میزنی؟ آقا 2 دقیقه 5 دقیقه برو با خود خدا حرف بزن، بهت هم یاد دادن چجوری حرف بزنی. چقدر قشنگ نماز. شروع میخوای بکنی نمازو، شروع نماز چیه؟ الله اکبر، درسته؟ الله اکبر یعنی چی؟ به امام سجاد علیه السلام پرسید ازش که امام سجاد، فکر کنم امام سجاد علیه السلام پرسید که الله اکبر، اکبر من چی؟ گفت اکبر من کل شی، از همه چی بزرگتره. امام سجاد خدا رو محدود کردی. اه؟ گفتم از همه چی بزرگتره، خود محدودش کردی. یعنی چی باید بگم؟ اکبر من یوسف. اصلا از این که بتونی وصفش بکنی، بتونی تو ذهن تصورش بکنی بزرگتره. اگه بگی بزرگترین چیز محدوده، چون بزرگترین چیز غیر از بقیه چیز هاست، خود از همه چیز هم بالاتره، همه چیز در مقابل خدا هیچه. اول نماز که میخوای بخونی میگه خدایا اصلا نمیدونم چی، اکبر، از هر چی بخوام حرف بزنم بالاتری، من نمیدونم چی. آخر نمازم تمام میشه میگه چی؟ الله اکبر. نفهمیدیم چی شد. خدا من باهات حرف زدم اما نفهمیدم کجام. خیلی نماز شیرینه. تسبیحات اربعه، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. خدا منزهی، هیچ عیبی، هیچ نقصی نیست. اگه من فقیرم، اگه مشکلات دارم، اگه بمب زدن، اگه فلانه، هیچ نقصی تو نداری، هیچ جای کارت خطا نیست، منزهی تو. بعد دیگه والحمدلله، هر چه خوبیه فقط مال توه. بعد ولا اله الا الله، هیچ که غیر تو نیست که اینجوری باشه. والله اکبر. خدا ما نفهمیدیم چی شد، از اینا هم بالاتر. آدمی که یه تسبیحات اربعه تو عمرش بگه کم میاره تو زندگی؟ آقا از نماز شروع کنید. چه کار کنید به شروع از نماز؟ من این حرفایی که اساتیدمون گفتم، من به من نگاه نکنم، میگه خب اگه اینه تو چرا خود عمل نکنی؟ ما میگیم شما عمل کنید. البته خدا روز قیامت به ما رحم کنه، میگه که روز قیامت یه عالمی میانن همینجور فوش فوش ملت بینن تو بهش، یه عالمه رو میفرستن جهنم. اونا میگن تو چرا میری جهنم؟ میگم من به شما گفتم خودم عمل نکردم. خدایا به تو پناه میبریم، خدای ما نکنه اینجور باشیم، انصافا رفتین بهش دست منو بگیرید، نامردی نکنین و نداریم. خلاصه انصافا اگه حرف ما اثری گذاشت رو ما رفت بهش، دست ما رو بگید انصافا. بی انصافی خیلی نامردی ها گفته باشم و روز قیامت لاقل بهتون میگم نامردی کردین. دعا کنید ما هم آدم بشیم. من حرفای اساتید، حرفای حدیث رو منتقل میکنم برای شما. یکی از اساتید میفرمودش که میخوای نمازت با حضور قلب باشه، از وضو شروع کن. وضو زمانش خیلی کمتره. تو وضو سعی کن حضور قلب داشته باشی. یه دعاهایی تو وضو داره، وقتی باید صورت رو بشوری میگه خدای این صورت من روسیه نشه روز قیامت. دست رو میشوری، خدای من با این دست راستم نام عملو بگیرم، دست چپم نام عملمو ندی دست چپم. به دعاش واقعا 3-4 تا دعای کوچولوئه. وضو که میخوای بگیری همینا تو ذهنت بیاد، حالا عربیش هم بلد نبودی فارسیشو بخون، ارتباط بگیر، یه وضو بخون. بعد میخوای نماز بخونی 2 دقیقه 3 دقیقه حالا 5 دقیقه فوقش، قبل نماز کاراتو بذار کنار 5 دقیقه. باور کنید هیچ چی نمیشه، باور کنید ورشکست نمیشید، باور کنید بورس یه دفعه نمیره بالا، باور کنید کنفیکون نمیشه. 5 دقیقه بشین، خدا من تو رو باور دارم یا ندارم، من میخوام باهات حرف بزنم، قبولت دارم یا ندارم، با خدا حرف بزن. من میخوام بیام میخوام با نماز میخوام با حرف بزنم، راستاسی میخوام بیام باهات حرف بزنم. با خدا یه کمی شروع کن، آماده بشو، بعد نماز بخون. ببین نمازت تو اثر میذاره نه. بعد ببین عاشق نماز میشی. شب عاشورا مگه اصحاب نگفتن که امام حسین وقت گرفت یا نگرفت؟ آخه ببین ملعونتر از شم رو نمیدونم عمر صد سراغ دارید شما؟ بله یزید. بله حالا تو همون ردن دیگه. آدم به آدم ملعون، به آدم بیشرف، به آدم نامد رو میندازه؟ ها؟ شاید آدم ملعونه، بیشرفه، چی بگم من در مورد اینا؟ آدم بهش رو میندازه؟ رو انداختن شما میگید دیگه ها؟ امام حسین شب عاشورا به شمر ملعون، به عمر سعد ملعون رو انداخت، یه امشب رو به من وقت بدید. فعنی احب الصلات، من نماز دوست دارم. آقا اگه بیای هیئت نماز صحبت قضا بشه امام حسینی نمیشی. خدا صدا میزنه، تلفن صدا میزنه، چند دقیقه طول میده تا جواب گوشی رو بدی؟ خدا صدا میزنه، حالا وقت هست، تلفن قطع میکنه دیگه، خدا قطع نمیکنه. مهربانی خدا موجب شده اینه. آقا اول وقت نماز بخونیم. ببخشید آقا ما رفتیم توی ایمان باید بیاریم. خب ایمان رو بگم، میخوام ایمان خیلی دم دستمونه و خیلی دور از دستمونه. باید ایمان بیاریم، باور کنیم. تا باور نکنیم هیچ مشکلمون حل نمیشه. برای که باور کنیم باید این عقلمون رو به کار بیاندازیم. اینقدر تو کارهای بیخود تکنولوژی عقلمون رو به کار میندازیم، بمب‌های آنچنانی میسازیم. البته باید بسازند، این اینوری ها اونوری ها نسازن، اینوری ها فقط بسازن. اما چقدر برای ایمانمون عقلمون رو به کار انداختیم؟ دوباره میگم، نمیترسم اینا رو میگم، شک کردی نترس. نگو آقا من شروع کردم در روی خدا فکر کردن، شک کردم، نترس. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. تو حرکت کن. ببین خدایی که ما میشناسیم حقیقت محضه. اگه فهمیدی اینی که بهت سوزنچی میگفت خداست خدا نیست، یه حقیقتی بالاتر از اون هست، بذارش کنار. تو دنبال خدایی، دنبال خدایی که سوزنچی گفته نیستی. خدا حقیقت محضه. هر چی که حقیقت نبود فکر کردی خداست، بذارش کنار، هیچ هم نترس. ایمان بیارید ببینیم زندگیمون چی میشه. اگه به خدا و رسول ایمان بیاری، به آخرت ایمان بیاری، جدی میگیری باید به پیامبر ایمان بیاری. ما به پیامبر ایمان نمیاریم چون خدا و آخرت رو قبول نداریم. بابا اگه خدا خداست و اگه زندگی من تو بی‌نهایته، من قراره از شکم مادر در بیام تو دنیا با یه عالمه وسیله که نمیدونم به چه دردی میخوره، من قراره از این دنیا با یه وسایلی برم تو قیامتی که بی نهایته، بی نهایت 100 سال و 1000 سال و میلیارد سال نیست، تا بی نهایت یعنی بی نهایت، قراره برای اونجا کار بکنم، چی کار بکنم اونجا جواب بگیرم؟ معلومه که خودش باید به با بگه چی کار بکن. آقا خدا مهرمانه، رحمان و رحیمه. این خدای رحمان و رحیم دو کلمه با ما انسانا حرف نمیزنه؟ نمیگه بهمون چی کار بکن که بهترین زندگی رو داشته باشی؟ تویی که من تو رو بهترین موجود آفریدم. نمیگه تو این فتنه و امتحانه که من گذاشتم تو عالم چی کار بکن؟ آقا شریعت خیلی سخته، حال نداریم. اینجا حجاب و چرا گفته؟ حالا اینقدر از مو بیرون باشه چی میشه؟ نمیدونم فلان چی چرا ها؟ هی شروع میکنه مناقشه کردن. چون خدا و آخرت رو جدی نگرفتیم، پیامبرش هم جدی نمیگیریم. 20 بار تو قرآن من شمردم تعبیر یؤمنون بالله والیوم الاخر داره. 20 بارم یؤمنون به ما انزل الیک، به ما، به نبوت، به کتاب، به رسول، تعابیر مختلف که درباره نبوت داره. ایمان بیاریم به آخرت. خب وقتمون تمام شد، ببخشید من گفتم امشب یکم زودتر تمام کنم، کلی هم روزه یادداشت کرده بودم، بحثمون موندش. حالا ابن عرفه فردا ان شاء الله ادامهش میدیم. بذار بریم سراغ روزمون. یه صلواتی افرستید. آقا اگه دو نفر داریم تو عاشورا، دو نفر که داستانشون رو مفصل به ما گفتن، که بدونیم اگه آخرت رو جدی بگیریم چی میشه، اگه آخرت رو جدی نگیریم چی میشه. یکیش حور بود، شب قبل روزش رو براتون خوندم، گفت والله اینی اخیر نفسی بین الجنت و النار فوالله لختار و علی الجنت شیئا ولو قطعت و او حرقت. یه دقیقه شروع کرد با خودش فکر کرد، آخرت رو جدی گرفت، دید آخرت دو تا گزینه بیشتر نیست، یا بهشت یا جهنم. جهنم قابل تحمل نیست، تیکه تیکه شدن قابل تحمله. تیکه تیکه شدن چند دقیقه، چند ساعت فوقش. سوختن قابل تحمله، چند روزه. جهنم قابل تحمل نیست. گفت ولو تیکه تیکه بشم یا بسوزوننم. یه طرفه، اون طرفم عمر سعده. قرار بودش بره، لشکری آماده کرده بود تو منطقه دیلم، شورشی شده بود. عمر سعد ابن زیاد لشکری به عمر سعد داده بود که برو دیلمیان رو، آشوبشون رو بخوابون. گفته بود چی به جاش میدی بهم؟ گفته بود حکومت ری. حکم حکومت ری رو با این لشکر داشت که بره دیلمیان رو بخوابونه، شورشون رو. لشکرش توی منطقه، حالا اینجا یادداشت کردم، اعیون هم چی چیزی بود، اردو زده بود. یه دفعه خبرهای امام حسین و اینا اومد، ابن زیاد پیام دادش که نرو وایسا کارت دارم. اومد پهلو ابن زیاد، گفتش که سر الال حسین فعضا فرقنا ما بیننا و بینه سر تایلا عملک، برو سراغ حسین کار نیکسره کن، بعدش بیا برو سراغ حکومت تو دیلم و بقیه کاره که داشتی. گفت این رعی تره مکلا انتوف، یعنی ففعل آجون اگه لطف کنید شما این دفعه حالا کوتاه بیاید، من همون دیلم رو بذارید زحمت دیلم با ما باشه، بقیه آقایون هستن میپردازن به این مشکلات، اون دیلم خیلی مهمه ها. ابن زیاد گفتش که باشه کاری نداره، نامه حکومت ریو بده برو هر کاری خواستی بکن. گفت نشد دیگه، حکومت ری نشد. امهلنی الیوم حتی اندور، یه امشب و من مهلت بده تا یکم فکر کنم. شب شد، یه خواهرزادهی داره حمزت ابن مغیرت ابن شعبه، اومد سراغش گفت دایی جان شنیدم قراره بری سراغ حسین، اگه بری سراغ حسین فتعثم بربک و تقطع رحمک. عمر سعد فامیل بوده با اهل بیت، رحمتو قطع میکنی، با خدا گناه میکنی. فوالله لئن تخرج من دنیاک و مالک و سلطان الارض کلها لو کان لک خیر لک من ان تلقى الله بدم الحسین. خواهرزاده عمر سعد داره بهش میگه، میگه به خدا قسم اگه مالت، اموالت، اگه کل دنیا رو داشته باشی، باز با این حال روز قیامت محشور بشی که خون حسین گردنت باشه، نمیارزه. عمر سعید گفت ازن فعینی افعل انشاءالله، باشه راست بگی، حرف خوبی میزنی، دک کرده شوه. شبش اتمام حجت شد، اتمام حجت با آخرت شد. باش آخرت رو جدی میگیری یا نه؟ یه نفر دیگه میاد دوباره سراغش صحبت میکنه، فردا پا میشه میره سراغ ابن زیاد، باش شروع کنه بحث کردن، ببین فلانی بهتره، ببین فلانی بهتره. میگه ببین یک کلام بیشتر نه، حکومت ری میخوای برو، نمیخوای تموم کن، بحث کردن نداریم. حکومت ری نمیشه کاری بکنم. خودشو بین بهشت و جهنم مخیر نکرد، مخیر کرد، قبول کرد، اینجور بگم. چون میگه حالا یاد داشتش کردم، نمیدونم کجا داشتم، تو همون دیشب گفتم، امام حسین علیه السلام بهش گفت، به یکی دیگه برمیگرده میگه من میدونم که امام حسین رو بکشم جهنم همیشگی برامه، اما حکومت ری رو چیکار کنم؟ آقا کسی جهنم رو جدی بگیره این حرفو میزنه؟ جهنم رو شوخی گرفته. جهنم رو شوخی نگیرید، جهنم رو شوخی بگیرید این حرفا هم میزنید. بریم سراغ عبدالله ابن حسن. اصحاب یکی یکی دیگه شهید شده بودن. علی اکبر شهید شده بود، قاسم شهید شده بود، حضرت عباس هم شهید شده بود. حضرت دیگه خودش تنها بود، میزد به قلب دشمن، برمیگشت دوباره خیمگاه، دوباره میزد به قلب دشمن، دوباره برمیگشت به خیمگاه. یه بار که برگشته بود دوباره حمله کرده بود، یه ملعونی تیری به سینه حضرت میزد. تیر سه شعبه بوده. سه شعبه بدونی یعنی چی؟ یعنی سرش، پیکانش یه حالت اینگوری داره پشتش، اگه بخوان بکشن بیرون تمام دل و روده رو میکشه بیرون. برای همین حضرت مجبور شد این تیر رو از پشت بکشه بیرون. خون جاری شد، ضعف بر حضرت مستولی شد، حضرت افتاد زمین. حضرت زینب وایسایه تماشا میکنه، اما اون از دل زینب، اما اون از دل زینب. یه دفعه یه آقا پسر نوجوان 8-9 ساله ای عبدالله ابن حسن میبینه، سهره رو میبینه، بندو میاد تا حضرت زینب متوجه بشه، دستش از حضرت زینب جدا میکنه، میدوه میاد. امام حسین علیه السلام فریاد میزنه خودی یا زینب، بگیرش نظر بیاد. گوش نمیده، در میره، بندو میاد. ابجر ابن کعب ملعون شمشیر میکشه، میخواد بیاد ضربه آخر رو به حضرت بزنه. شمشیر کشان به سمت حضرت هجوم میاره، این آقازاده میتوه، دستش رو سپر میکنه، میگه ویلک ای ابن الخبیثه اتقتل عمی، میخوای عموی منو بکشی. شمشیر به دست فتقاه الغلام به یدهی فعدن نها الالجلده، دستش از پوست آویزون میشه. فناد الغلام یا اما ابو جان، فاخذه الحسین فزمه الی، آقا بغلش میکنه، یا ابن اخی اصبر علی ما نزل بک، برادر زادم صبر کن بر این مصیبتی که بر تو نازل شد. واحتسب في ذلك الخير فان الله يلحقك بآبائك الصالحين الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.